پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الله تبارک و تعالی و اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانه فلیستجیبوا لی و لیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. شبهای ماه مبارک رمضان مناسبت بسیار زیادی با مسئله دعا و راز و نیاز با ذات اقدس الهی دارد. در برنامه گفته کلیتی از جایگاه دعا و رابطه انسان با دعا بیان شد. یکی از دعاهایی که در این ماه وارد شده است از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام دعای شریف افتتاح است که از جانب محمد ابن عثمان ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری در نوشته ایشون از امام زمان علیه السلام آمده است. این دعا عمده آن بر محور توصیف خود دون لثواب به منک عرضه می داریم خدایا من ثنا و مدح تو را با حمدت شروع می کنم. یکی از کمالات انسان این است که همواره ثناگوی ذات اقدس الهی باشه به واسطه کمالاتی که او دارد. کمالات خدای متعال با دستبندی کلی دو گونه است: کمالات ذات، این کمالات البته قابل دسترسی برای هر کسی نیست، یعنی هر کسی توان درک این کمالات رو ندارد. دوم کمالاتی که خدای متعال ظهور می دهد در عوالم هستی که به نوعی ما با این کمالات می توانیم ارتباط برقرار کنیم و درک بکنیم و از طریق درک کمالات ظهور یافته خدای متعال در عالم پی به کمالات ذاتیه او ببریم. اما ائمه علیهم السلام از شخصیت هایی هستند که خدای متعال به اونها یک چنین جایگاهی رو داده است که بتوانند به آن کمالات ذاتی حق تعالی راه پیدا بکنند و به اندازه ظرفیت وجودی خودشون اونها را درک بکنند و برای ما اون کمالات رو بیان بکنند. در دعای افتتاح عمده مضامین دعای افتتاح بر حمدهای گوناگون خدای متعال دور میزنه. در ابتدایش هم به خدای متعال عرضه می داریم خدایا من ثنای تو رو با حمدت شروع می کنم، چون مبدأ همه کمالات ذات اقدس الهی است، از این جهت او سزاوار توصیف شدن به کمالات است. خدای متعال در آیاتی به واسطه هم ظهور عالم خودش رو، ظهور کمالاتی خودش رو به حمد توصیف میکنه و هم برای برپایی قیامت خودش رو با حمد توصیف میکند. به هر حال کمال وجودی انسان همین است که خدای متعال رو با ستایشش به حمد شروع بکنیم و این رو بدانیم و اظهار بکنیم که هر ثواب و هر امر مطابق با واقعی باشد مبدأش خدای متعال است و خداست که انسان رو کمک میکنه برای رسیدن به هر ثواب و هر واقعیتی. از این جهت در ادامه عرض میکنیم و انت مسددون للثواب بمنک، خدایا تو کمک کننده هستی برای امور ثواب و امور صحیح و امور واقعی و رسیدن به حق، با من و با تفضلت تو بندگان را کمک میکنی. و در ضمن دعاها این چنین گاهی جنبه توصیفی داره، اما در ضمن جنبه تقاضا هم داره، که حالا ما هر دو جنبهش رو سعی میکنیم که در این بیانات مختصر بیان بکنیم. یعنی در این حالی که خدای متعال رو توصیف میکنیم، خدایا تو کمک کننده هستی برای رسیدن به ثواب در هر امری از اموراتمون، با من و تفضلت من از تو ثواب و رسیدن به واقعیت را طلب میکنم که مرا به واقعیات برسانی. و اساساً این چنینه، ماه مبارک رمضان بر این اساس خدای متعال روزه را واجب گردانیده برای بندگان مؤمنش و اعمال قربی در این ماه مستحب شده، سفارش شده، برای اینکه انسان یه مقداری آمادگی پیدا بکنه از این فعالیت‌های روزمره که گاهی با اشتباهات و غفلت‌ها و نسیان‌ها روبرو می‌شود، از ارتباط با حقایق دور میشه. ماه بسیار مناسبی است که انسان انس با خدای متعال که مبدأ همه حقایق هست پیدا بکنه و از اون طریق کمک بگیره در زندگانی روزمرهش، که همواره در افکارش، در اعمال و رفتارش، در ظهور دادن اوصافش به واقعیات برسه. از این جهت این فراز این رو هم به ما الهام میکنه که از خدا بخواهیم که خدایا تو همواره کمک میکنی انسانها را، مخصوصا مؤمنین رو، به واقعیات برسند و اون کمالاتشون اونطور که هست از اونها ظهور پیدا بکنه و به اون کمالاتی که تو اونها را برای آن آفریدی که برسند، به اون کمالات برسند. و ما هم این رو همواره از خدای متعال باید کمک بکنیم. در ادامه خدای متعال رو امام علیه السلام توصیف میکند، هم به اوصاف جمالیه و هم به اوصاف جلالیه. اساساً کمالاتی که از خدای متعال ظهور پیدا میکنه در دو دسته کلی تقسیم میشه، یک اوصاف جمالیه که نشان دهنده زیبایی هاست که یک نوع کششی را به ذات اقدس الهی این اوصاف ایجاب میکند که داشته باشه، و وقتی که انسان به این اوصاف توجه میکنه یک نوع کشش خاصی به خدای متعال پیدا میکنه. اوصاف جلالیه به گونه ایست که انسان را برحذر میداره که در اون ساحت وارد بشود و از اون حد خارج بشه، جانبداری رو به ما نشون میده که باید مواظبت داشته باشیم. لذا به خدای متعال اینطوری عرضه میکنیم: و ایقنت انک ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمه. خدایا من یقین دارم که تو رحم کننده ترین ترحم کنندگان هستی، منتها در جایگاه بخشش و در جایگاه رحمت. یعنی خدای متعال کار اولیه‌اش همینه که رحمت رو ظهور بده. اساساً خلقت بر اساس ظهور صفت رحمانیت خدای متعال است و هر موجودی را که ما ملاحظه بکنیم ظهور صفت رحمانیت خدای متعال است. این صفت رحمانیت اقتضا میکنه که در انسان به گونه خاصی ظهور پیدا بکنه. همه موجودات با صفت رحمانیت خدا ظهور پیدا کردند. این انسان با جایگاهی که خدا برای آن قرار داده در این نظام نشان دهنده این است که خدا میخواد این انسان به یک رحمت خاصی نائل بشه. از این رحمت خاص قرآن کریم تعبیر به عفو و بخشش میکند که حتی مسئله عفو و مغفرت در بهشت هم که دار ابدی است تحقق پیدا میکنه و نمیتوان کسی به اون کرامت‌های بی‌پایان خدای متعال برسه جز با ظهور صفت عفو و مغفرت الهی. اگر این انسان با همه این خصوصیاتی که بیان شد به طور خلاصه از این نعمتها استفاده نکنه، این نعمتها رو بهش توجه بکنه اما پشت پا بزنه به این نعمتها، اینجاست که در حقیقت آمادگی پیدا کرده که دور بشه از این صفت رحیمیت خدا. اینجاست که خدای متعال صفت عقوبتش ظهور پیدا میکنه. اون وقت اگر انسان در برابر این صفت رحیمیت خدا قرار بگیره، خدای متعال اون صفت عقوبت را به طور کامل ظهور میده. لذا عرضه میداریم من یقین دارم که تو شدیدترین عقوبت کنندگان هستی، اما در جایگاه خلاصه عذاب کنندگی. یعنی وقتی که شخص نخواست از رحمت الهی استفاده بکنه، مثلا باران رحمت الهی است، کسی از این باران که لطف داره لطیف میکنه انسان رو، محیط رو لطیف میکنه، نخواست استفاده بکنه، خب قهرن مبتلا به خشکی میشه، مبتلا به سختی های دوری از لطف باران میشه. انسان این گونه است که خودش رو در معرض یا گرفتن رحمت های بی پایان قرار میده تو این عالم، یا در معرض دوری از زحمت ها قرار میده. بنابراین ما خدای متعال رو در این دو فراز با این دو صفت جمال و جلال توصیف میکنیم که البته باز ادامه داره. انسان ها گاهی حالت گستاخی خاصی پیدا میکنن، نه تنها حق را نمیپذیرند بلکه در برابر حق هم قیام میکنند، مقاومت میکنند، میخوان حق را از اون جهتی حق است نابود بکنند. حالا حقی که از جانب خدای متعال آمده که همان دینش باشه، انبیا و اولیاء علیهم السلام باشند، یا اون حقوقی که خدای متعال برای بندگان قرار داده است. در این مقام خدای متعال اتمام حجت میکنه، به این انسان مهلت میده که اگر تنبه پیدا کرد برگرده، اما اگر یک وقت تنبه پیدا نکرد گستاخیش بیشتر شد. اینجاست که خودش رو دیگه از حیز انتفاع به طور کامل داره می اندازد. لذا در ادامه به خدای متعال اینطوری عرضه می داریم: و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمه. من یقین دارم تو عظیمترین، بزرگترین شخصیتی هستی که جباریت خودت رو ظهور میدی، اما در جایگاهی که کسی برای خودش کبریاییت و عظمت قائل بشه. عده‌ای در میان انسان‌ها گستاخی رو به اینجا رسوندن که اظهار کردن من پروردگارم، به انسان‌ها گفتن انا ربکم الاعلا، فرعون‌ها، نمرودها. خدای متعال با این دسته از افراد با صفت جباریت برخورد میکنه و صفت جباریتش رو برای این انسانها ظهور میدهد، منتها بعد از مدتها و اتمام حجتها، تا اینکه اگر خواستند اینها برگردند. اما وقتی که اینها خودشون از حیز انتفاع انداختن، از حیز رسیدن به سعادت انداختن، اینجا دیگه عذاب الهی هم در این عالم و هم در عالم دیگه ظهور میکنه که حال نمونه هایش رو انشاءالله در برنامه آینده عرض خواهیم کرد. خدای متعال به همه ما توفیق بهره برداری از صفات جمیله خدای متعال رو عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.